بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید روشی رو به انسان تعلیم میده که با به کار گرفتن اون روش، روشی که با توفیق خداوند همه شما در اون هستید، انسان تبدیل به یک تاجر ورزیده‌ای میشه که با تجارتش همراه اون روش به فرموده قرآن کریم به سود و منفعت ابدی میرسه. محلی که خداوند به این تاجر میده که خود قرآن مجید از اون محل تعبیر به جنت یا جنات میکنه، دائمیه، ساختمانیه که کهنه شدن، خراب شدن درش نیست و با این که ابدیه خسته کننده هم نیست. برخلاف دنیا که مردم در ابتدای کار میرن دنبال مهندس و نقشه و به خونه ای رو میخوان که با طبعشون سازگار باشه، ولی بعد مدتی طرح و نقشه از چشمشون میفته، خسته میشن، کسل میشن، یا میفروشن یا بازسازی میکنن یا نو میکنن محل. اما اون مکان هیچ چیش کهنه نمیشه، نه همه نقشه و طرح و ساختمان و شکلش لحظه به لحظه لذت آوره. در خود قرآن هم خوندید، حالا ما چون تو تبلیغ هستیم آیات بیشتر یادمونه، که می‌فرماید اونجا جاییه که تلذذ اعیون، چشمها از دیدن محل و جا و منظره و شکل و قیافه بهشت و نعمتهاش لذت میبره. یه تماشاگاهیه که روحیه میده، نشاط میده، ذوق میده. جا کهنه نمیشه و نعمت هم پایان نمیپذیره. لا مقطوعه ولا ممنوعه. اما قرآن مجید میگه این محل و این نعمت ها با این روشی که پروردگار تعلیم داده و شما به کار میگیرید به وجود میاد. جمله امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که پیغمبر اکرم هم در یه روایتشون این جمله رو دارم: فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، که فارسی مسئله اینه که بهشت در دل همین روشیه که خدا تعلیم داده. این روش معدن بهشت. ما وقتی که از اول تکلیف این روش رو به کار گرفتیم، در حقیقت داریم پرده از روی اون چه که در این معدن بر می داریم. این پرده برداری ادامه داره تا وقتی که فرشته مهربان الهی برای گرفتن جان ما میاد. خیلی ها از نام ملک الموت وحشت دارن، فراری هم می ترسن، در حالی که امام صادق می فرماید در دایره ایمان و محبت به اهل بیت و اقتدای به اهل بیت ترس معنا نداره. اونایی هم که میترسن چون نمیدونن میترسن. خیلی هم میترسیدن میومدن پیش ائمه ترسشونو برطرف میکردن. یه سلسله روایات بسیار مهم ما مربوط به همون لحظه‌ایه که ملک الموت میاد. تو این مجموعه روایات آمده بالا سر مؤمن که میاد مشفق میاد. این لغت در روایات ما در سوره مبارکه فصلت درباره کیفیت مردن مردم مؤمن، یعنی کیفیت مردن خودمون میخونیم. بالاخره ما مؤمنیم. اولا خداوند مهربان با رحمتش، چنان که در دعای کمیل بیان شده، از اول تا حالا ما رو حفظ کرد. وحفظنی به رحمتک، عنایت کرده، لطف کرده، تو گناهان کبیره نیفتیم، تو مال حرام نیفتیم، تو ظلم به زن و بچه و به مردم نیفتیم، در رذایل اخلاقی نیفتیم، حسود نباشیم، متکبر نباشیم، بخیل نباشیم. اما به قول امیرالمومنین یه لغزش‌هایی داشتیم که حضرت از متن کلامشون برمیاد این لغزش‌های ما متراکم نبوده، قلیل زلالو، گاهی پامون لغزید، قفلت داشتیم، سهو داشتیم، ولی اینا باعث نمیشه که ما از چهره ملک الموت و از کیفیت مرگ بترس. یه جمله خیلی جالبی حضرت سیدالشهدا درباره مرگ دارن، مرگ مردم مؤمن، خیلی جالب. اون آیه سوره فصلت میگه وقتی که اهل ایمان ثابت قدم در مرز مرگ قرار میگیرن، تتنزل علیهم الملائکه، همونایی که میان و کنارشون اونایی هن که جان ما رو میخوان بگیرن با ما حرف میزنن، الا تخاف، نترس، الا تحزن، قصه نداشته باشی، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مژده باد به شما به بهشتی که بهتون وعده دادم. پایان آیه، چون باز مطالب دیگه هست، میفرماید، حالا نمیدونم این پایان آیه قول اون فرشتگان که از جانب خدا به محتضر میگن یا نه حرف فرشتگان تموم میشه، این قول خداونده، نزولن من غفور رحیم، مهماندار شما خداییست که بسیار آمرزنده و بسیار مهربان. الان که دارین میمیرین کجا دارین میرین؟ میرین پیش یه مهماندار که تو مهمانداری تک مهمانداری، پذیرایی کننده یه نزول، یعنی پذیرایی کننده، گذشتش بی نهایته، مهربانیش هم بی نهایت، یه همچین وجودی از شما میخواد پذیرایی بکنه. حرف ابی عبدالله این، وقتی آفتاب روز عاشورا زده شد و صف بندی شد، قدیما رسم بود میمنه و میسره و علمدار و اینجور که این 72 نفر رو آرایش داد، که حالا 2 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه میخواد جنگ شروع بشه، جنگم که خوب کشت و کشتاره دیگه. امامم که شب قبل بهشون خبر داده یه نفرمون فردا نمیمونیم، همه میریم. فرمودن یاران من، مرگ برای شما، یعنی شما مردم مؤمن، فقط یه پله. خود مرگ یه پله که شما از دنیا از روی این پل با جدا شدن روحتون از بدن رد میشین. کجا میرین؟ نزولن من غفور رحیم. میرین پیش یه پذیرایی کنندهی که بسیار گذشت کننده و بسیار مهربانه. این حرفا رو که در قرآن و در فرمایشات ائمه طاهرین نباید باور بکنیم. خب اگه این حرفا رو باور نکنیم دیگه حرف قابل باور درباره مرگ چیه؟ قرآن میدونه وضع ما در هنگام مرگ چی میشه، که تو سوره فصلت فرمود وجود مقدس ابی عبدالله که عالم به ما کان و به ما هو کائن و به ما یکونه، طبق روایات کافی ایشون میدونه وضع ما وقت رفتن چی میشه. چه دلیلی داره که حرف خدا رو در سوره فصلت باور نکنیم؟ آخه برای باور کردن و باور نکردن دلیل هست، دلایل علمی، ذوقی، عرفانی، فلسفی، طبیعی، تمام این دلایل جمعه. حالا اینجا که فرصت بیان دلایل نی، اینا رو من در درسای قومم در فیضیه گفتم به صورت علمی و درسی. برای باور کردن کلام الله و کلام انبیا و ائمه همه جور دلیل هست که قلب ما رو تقویت میکنه برای باور کردن. هیچ دلیلی هم نیستش که باور نکن، هیچ دلیل. وقتی هیچ دلیلی نباشه که باور نکنیم و پر از دلیل باشه در قرآن و روایات که باور بکنیم، دیگه معنی نداره باور نکنیم. میگه ملک الموت وقتی میاد بالا سر مؤمن مشفقن میاد، پیغمبر باش حرف زد که برای گرفتن جان مؤمن به چه حالتی هستی؟ عرض کرد یا رسول الله از پدرش بهش مهربان تر. خب یه پدر درست حسابی، یه پدر با حقیقت، یه پدر مؤمن با بچهش یه جور. حالا تو مهربانی بیشتر مثل به مادر میزنن، تو کشور خودمون که اینجوره، خارجو نمیدونه. ولی اینجا حق پدران واقعا ضایع شده، حق روحیشون، حق عاطفیشون. چه فرقی میکنه پدر یا مادر؟ این دو قلب در یه نقطه که وجود فرزنده با هم جمعه. اگه مادر برای بچهش نگران میشه، پدرم میشه. اگه مادر گریه میکنه، پدرم گریه میکنه. اگه مادر رنج میبره، اونم رنج میبره. پدرم هم اینجا. که از دوستانم میگفت، میگفت زمستونی بود مشهد خیلی سرد، برفم، هیچکی هم برای زیارت بیرون نبود، درارم ده یازده میبستن. حالا نمیدونم ایشون، یادم نیست که چی شده بود، دوازده شب گذرش افتاده بود به اونجا، گفتش تمام درای صحنا بسته، سرما بیداد. دیدم یه آدم 44-5 ساله پشت در صحن نشسته، شدید گریه میکنه. گفتم این وقت شب وظیفه دینی من اقتضا میکنه برم بپرسم چه دردی داره، ای بتونم حل بکن. این اخلاق پیغمبر بود. هر کسی رو افسرده میدید میپرسید چته. حالا یا خودش حل میکرد یا به مسجدی ها میگفت، جمعی حل میکردن. روزگار خودش نمیذاشت گرفتاری کسی تا شب بکش. بعد خودشم که امتو تا این زمان گرفتار کردن به گرفتاری هایی که حل نمیشه، گرهش باز نمیشه تا امام عصر بیاد. گر رفتم نشستم بغل دستش، گفتم آقا منم برادر دینیتونم، منم به شما محبت دارم، وظیفه دارم، چتونه؟ آقا دو سه روزه، چهار پنج روزه همسرم از دنیا رفته، دوتا هم بچه دارم. این بچه ها تو این دو روزه خب تو بغل منم، هی قیافشون رو نگاه میکنم گریه میکنم. گفتم خب تو این برف و سرما خونه میشستی گریه میکردی؟ گفت نمیشد. دوتاییشون امشب با هم بیدار شدن، اومدن میگن مادر من دیگه طاقت ندارم برای این بچه. به من میگن مادر ما رو بده، من نمیتونم حالیشون کنم، مرگ و مردن و. میگن چرا مادر دو سه شبه نمیاد خونه، چرا نیستش خونه؟ چه فرقی میکنه برای پدر یا مادر وضع فرزند؟ فرقی نمیکنه. بالاخره مؤمن عاطفیه. ما در اصول کافی روایات عجیبی داریم. من وقتی کافی رو ترجمه کردم یه بار دیگه با یه وضع گستردهی فهمیدم اسلام چیه؟ چه دین عجیبی؟ در باب اوصاف مؤمن پیغمبر می‌فرماید المؤمن و علوف، مؤمن در الفت گرفتن با دیگران در اوج، و معلوف و به وضعی که دیگران هم راحت میتونن باهاش الفت بگیرن، هم آشنای هم است هم همه آشنای او. با مؤمنین دیگه احساس قربت نمی کنه، مؤمنین هم کنار او احساس بیگانگی نمی کنن. با این روش که تعلیم میده قرآن، حالا یا آیشو میخونم امروز که مطلب ناقص نمونه، انسان بهشت قیامت رو از دل این روش هی پرده برداری میکنه، یه بهشت کامل جامع، نعمتهاش جاش تو این روشه. روش پرده پوشیده روی اون بهش. این روشو که به ما یاد دادن گفتن عمل کنید، ما با عمل کردنمون داریم پرده برداری میکنیم. یه کاری چند سال رسم شده تو دنیا، تو ایران ما هم هست. مثلا صنعتگران مهم یه جنس صنعتی رو اختراع میکنن که تو دنیا مثلا دو تا کشور داره، میارن در یه سالن بزرگ و براش جشن میگیرن و دعوت میکنن و مثلا میگن رئیس جمهور میاد پرده برداری میکنه. خداوند متعال همه ما رو دعوت کرده این روش رو به کار بگیرید. این روش پرده برداری از روی چهره بهشت. هیچ جا دیگه هم آدرس نداده بهشت. آدرس بهشت در همین روش. والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن، زنان اهل ایمان. والمؤمنون والمؤمنات، این یکی از آیاتیه که روش یاد میده. بعضهم اولیاء و بعض، تمام زنان اهل ایمان. ببینید اصرار قرآن رو قید ایمانه. اگه ایمان نباشه یا ضعیف باشه کار درست نمیشه، از آب در نمیاد. مصالح ساختن بهش باید یه مصالح درست حسابی باشه. این که حالا یه خانومی جانمازش رو جمع نکنه و نماز جماعتش ترک نشه و روزش ترک نشه و قرآنش ترک نشه، اما به ناحق یا شوهرش رو آزار بده، یا بچهش رو آزار بده، یا عروسش رو در مزیقه سخت قرار بده، یا حسادت کنه. نه، این روش درش بهشت نی که حالا پرده برداری بشه. این همونیه که بچه بودیم مدرسه می رفتیم، یکی دم مدرسه وای میستاد میگو شانسی شانسی، بعد ما هم گول میخوردیم میرفتیم دو زار میدادیم و شانسی میخریدیم که یه پنجزاری توش باشه، بعد وای میکرد و میگو پوچ. اما رنگ و روش خیلی قشنگ بود، رنگ و روی نماز این خانوم یا این آقا یا روزه این خانوم یا این آقا یا جماعتش یا روزه رفتنش خیلی قشنگه، ولی بدنش دست شانسی فروش که اسمش خداست، جلو رو آدم وا میکنه میگه بنده من پوچ، یعنی پولت هم از بین رفت، یعنی زحماتت به باد رفت. اینو بیشتر مردم اگر دقت کنن خیلی خوبه، کم مؤمن داره میگه، مؤمن باید همه چیش میزون و درست باشه. حالا به قول امیرالمومنین اگه کمی هم لغزید پروردگار آرام اون لغزش رو نه تو پروندهش نگر میداره، نه به رخش میکشه، نه جریمش میکشه. اینجا یه نکات عجیبی هم قرآن داره که آدمو از رحمت خدا تو بخت فرونه. مثلا من هفت صبح تا نزدیک اذان ظهر دو سه تا لغزش پیدا کردم، حالا باید توبه بکنم، عشق بریزم، استغفار کنم، پوزش بخوام، نکردم، یادم رفت. همون قرآن مجید میگه وقتی نماز ظهر تو خوندی این نماز لغزش های گذشته تا اول صبح تو پاک میکن. خود اون نمازی که خوندی اونو من توبه حساب میکنم. میگم نکاتی هم از آدمو حیرت زده میکن، ماتش میبره آدم. یه زن مؤمن، یه مرد مؤمن که ایمانش کاربرد داره، ولی مؤمنون ولی مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، تجارت همینه دیگه. مردان مؤمن محبت به هم دیگه داره، زنان اهل ایمان محبت به هم دیگه دارن، محبت یأمرون بالمعروف، دائم هم دیگه رو دعوت میکنن به کارهای پسندیده، و ینهون عن المنکر، مرتب هم دیگه رو از کارهای زشت باز میدارن، و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. این روش. آیه بعد میگه بهش از دل این روش در میاد، وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات. اول گفت مؤمنین و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اوصاف مؤمن، روش مؤمن رو گفت. حالا می فرماید وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات، تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. دیدی از دل اون روشی که در آیه پیش گفتم چی در اومد؟ بهشتها، قصرها و بالاتر از اینا رضایت خودم و این که این روش رو قبول کردی و بهشت از توش در اومد، ذالک هو الفوز العظیم. چه دین آسونی هم داری و با این روش آسان چه چیزای گیرون توش در میده. بهش مساکن طیبه، در آیات دیگه ازواج مطهره، در همین آیه و رضوان من الله اکبر، و بعدم خود پروردگار اون چه از دل این روشی که تعلیم داده در میاد بگه ذالک هو الفوز العظیم. و باید عظیم باشه که خدا بگه عظیم. یه وجود مقدسی که خودش عظمت بی نهایته و به نظر میاد که عظیم پیشش عظیم نی، حقیره. عربه اومده بود بغداد، اومده بود کنار قصر خلیفه، اصرار میکرد من خلیفه رو میخوام ببینم. نه کفش پاش بود، نه لباس درستی داشت. حرفش به دل مامورا نشست، به حاکم خبر دادن یه بیابانگردی اومده میخواد شما رو ببینه. اونم سر حال بود، گفت بگیم بیاد منو ببین. یه مشک آبم رو دوشش، گفتن مشک تو بزده. میگو من همش برای خاطر همین مشک اومدم. اووردنش. این در یه منطقه کویری کم آب بود که سالی دو سه بار یه بارونی میزد، چاله ها رو آب میکرد. این اسم بغداد رو شنیده بود و خلیفه فکر میکرد اونجا کم آبتر محل خودشونه. یه مشکی رو پر کرده بود، وارد بارگاه شد و به خلیفه گفت من یه هدیه گران برات آوردم. گفت چیه؟ گفت آبه. یه ظرفم گرفت، سر مشک و وا کرد، یه آبی که رنگش هم تیره شده بود سر گرد و خاکا ریخت. خلیفه گفت یه 1000 دینار پول بهش بده. پولو دادن و رفت. گفتن برای چی 1000 دینار؟ گو این دجله رو ندیده که دریا آب در اون دجله در حرکت. این خیال کرده که ما هم مثل خودش گرفتار کم آبی هستیم. به نظرش اومده یه مشک آب برای ما بیاره، کار خیلی مهمیه. ما هم نمیخواستیم خجالت زدش بکنیم، به مامور بگیم اینو 2 دقیقه به من دجله رو ببینه، فرات رو ببینه، تا از این عمل خودش خجالت بکشه. درستم نه، ولی من که هر شب کنار دجلم این مشک آب پیش من قیمتی نداره، ارزشی نداره. او خیال میکنه عظمت داره کارش. خدایی که عظمت بی نهایته کار بنده و جناب عالی پیشش چیه؟ چیه؟ ولی نتیجه کارمونو که بهشت و مساکن و ازواج مطهره و رضوانه، واقعا همینه که میگه ذالک هو الفوز العظیم، یعنی به چشمم میاد کارت. مثل مشک آب اون عرب بیابونی نیست در کنار دجله، واقعا نتیجه کارت عظیمه. هیچ تجارتی هم در عالم بالاتر از این نیست که حالا امروز یه گوشش رو از قرآن شنیدید. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهله زجيج العاملين. ولا أصرخن إليك بين أهله صراخ المستصرخين. ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين. ولو نادينك أين كون بر فرزك من مؤمن ببري جنة ميدوى این طرف اون طرف میرم و ناله میزنم میگم کجایی یا ولی المؤمنی. یا غایت آمال العارفی، تو تمام 50 سالی که کومیل خوندم شبای جمعه به این جمله که میرسم بی اختیار بدون اینکه دست خودم باشه خودم و کنار گودال میبینم، انگار با گوشم میشنوم یا قیاس المصرقیست. یا حبیبم قلوب صادقی و یا الهی العالمین. زینب جدی پیکری اندر میان خوک از دل کشید ناله به صد آه سوزنا کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن حسین من سیرم ز زندگانی دنیای یکی مرا لب بر گلو رسان و زجان بی نیاز کن هم برخیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را روانه به سوی حجاز کن من که هم سفر تو بودم و نباید هم سفر شمر و سنان باشم ای وارث سریر امامت ز جای خیر هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك آل سعود اللهم اهلك داعش اللهم ايد وانصر امام زماننا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خيرا